أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله
الله
آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در مباحث اخبار علاجیه متعرض روایاتی که ایشان شدن شدیم. یکی از روایاتی که در ما نحنفی هست، روایاتی است که مرحوم شیخ در تهذیب از کتاب نوادر الحکمه از کردیم. کتاب و نوادر الحکمه زیاد گفتیم دیگه، از کتابهای بسیار معروف در قم در قرن سومه و در اختیار مرحوم شیخ و کلینی و صدوق، هر سه بزرگوار کتاب در اختیارشون بوده و به لحاظ شهرت کتاب مشهوری است. خود شخص هم شخص معروفی است، لیکن به لحاظ ارزش عرض کردیم، به لحاظ قیمت ارزش و ارزیابیش در درجات مثلا 2-3 یا حتی ممکن تا 4 مثلا قرار بگیره. خودش فی نفسه سره و جلیل القدر، لکن خب به خاطر اینکه از ضعفا و از مراسیل و اینها نقل میکنه مشکلات داره. اصولا ایشان خودش جزء مشایخ حساب میشه، لکن عرض کردم اگه باز یک فرصتی پیش آمد توضیح میدم. اصولا اون چه که معلوم میشه، مشایخ در اون زمان دو جور بودن. مشایخی بودن که بس اگر مطلبی رو میگفتن دیگه قابل قبول بود، مناقشه روش نمیشد، که مثال بارزش فرض کن ابن ولید یا ابن نوح استاد نجاشی. و عده از مشایخ هم بودن، جزو شیوخ بودن، جزو بزرگان حدیث بودن، لکن باز حدیثشون قابل مناقشه بود، قابل بحث بود، مثل همین شخص محمد بن احمد بن یحیی. ولذا مرحوم ابن ولید مقدار زیادی از روایات ایشان رو استثناء کرد. این استثناء علامت این که ایشون جزء مشایخ درجه یک نیست، مشایخ کیو تلقا عنهم بالقبول. ان محمد ابن احمد سیاری که از کلام احمد ابن محمد باشه، حالا شاید نسخ تهذیب مثلا غلطی داشته. ان علی ابن اسقاط قال قلت له اسم نبرده، لکن مراد در اینجا به اصطلاح حضرت رضا سلام الله علیه. طبعا سند ضعیفه، مصدرش هم خیلی مصدره. اصولا روایت سیاری جزو موارد استثناء هست، این مواردی است که ابن ولید استثناء کرد و انصافا هم درسته، یعنی انصافا شخص عجیب غریبی است. فعلا یحدث الامر من امری لا اجد بدا من معرفتی و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتی من موالیک. قال فقال اتفقی هل بلد اذا کان ذلک فاستفتی فی امرک فی اذا افتاک بشیئا فخذ بخلافه فان الحق فی قبول. چین روایتی بسیار بسیار مشکله، وجود سیاری هم که خودش اشکال مشاکله. توضیحات بیشتر راجع به سند و خود سیاری و آثار ایشان خیلی شرح طولانی داره. بعد ایشان فرمودن که در کتاب وسائل این رو از کتاب برقی نقل کرده، لکن در کتاب چیز نیست، راستم هست نیست. این در کتاب تهذیب مرحوم شیخ صدوق این روایت در علل و شرایع. حالا اگه ایشون همینطور که آوردن، اگر اینطوری که ایشون نقل کردن درست باشه، چون من مراجعه نکردم به خود علل و شرایع. حدثنا علی ابن احمد، من چند بار عرض کردم این علی ابن احمد از مشایخ صدوقه، از کلم مشایخ نبود، معنا به معنی که صدوق از ایشان روایت کرده و طبیعتا ایشون رو نمیشناسیم. علی ابن احمد رو الان نمیشناسیم. عرض کردیم گاهی اوقات ما به اصطلاح مثلا میگیم حدیث ضعیفه یا کذا، لکن نکات فنی دیگری داره، این اشتباه نکنید، یعنی ممکن است ما رو ضوابطی که داریم قبول نکنیم، اما اینا نکات فنی داره. نکته فنی این شخص این است که ایشون نوه برقیه، این احمد ابن عبدالله. به اصطلاح این جزء میراث‌های علمیه، بعضی خاندان‌ها هستن میراث‌های علمی دارن، اینا میراث‌های خاندان برقیه، لذا ما میگیم نمیشناسیم به لحاظ وثاقت و اعتماد و اینها. صدوق که اعتماد کرده به خاطر اینکه از پدرانش از جدش نقل می‌کنه، این علی ابن احمد در اینجا در علل شرایع به همین مقدار آمده، نمیدونم تو الاشاره همینه یا نه، اضافه ای نکرده. اما در کتاب عیون اخبار رضا اینطور داره: حدثنا علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی، این نوه پسر برقی پسره، نوه پسرش علی ابن احمد ابن عبدالله، این عبدالله پسر خود برقیه. به استثنای خود برقی این پسر و نوه‌ها رو نمی‌شناسیم، کلاً نوع آشنایی نداره. لکن عرض کردم این نشناختن ما یک مطلب اعتماد صدوال، اعتمادم به من اینکه مصنف بوده می‌خواسته نقل بکنه. این نکته اینه، گاهی اوقات این محل شبهه میشه برای شما، چطور با این که مثلا ما هیچ آشنایی نداریم صدوق همچی کاری میکنه. عرض کردیم غیر از این مورد هم داریم، موارد داریم که خاندانیه، از یه خاندانی نقل کردن، صدوق از این کار داره، اختصاص به اینجا نداره. علایهانن علی ابن احمد، فقط اینجا داره انا احمد ابن ابی عبدالله، نمیدونم تو الاشاره هم تونه. این نوه پسر برقی از جد اعلاش نقل نمیکنه، عادتا افتاده، عادتا بلا همین جوره خرابی داره، خود سند خرابی داره. حالا یا حالا قرازم یک نکته ای که گاهی صدوق رحمه الله مطالبی رو نقل میکنه که برای ما تعجب آوره، این خیلی تعجب نداره. انا احمد ابن ابی عبدالله داره در الهی شرایع، خیلی عجیبه. به هر حال ایشون از پدرش از جدش نقل میکنه، عادتا از جد اعلا، جد خودش نه، جد پدرش، عادتا از جد پدرش نقل نمیکنه. بله، به هر حال البته اونجا هم داره که انا علی ابن اسباط قال قلت له، یعنی الرضا علیه السلام. در اینجا وقتی ما میگیم نمیشناسیم، خوب دقت بکنید، وقتی میگیم نمیشناسیم یعنی چون میدونیم حالا فرض کنید یک شخصی از خاندان برقی بوده، لیکن احتمالا خیلی ایشون اهل اطلاع نبوده. این روایت مال برقی نیست، این روایت مال سیاریه، ایشون ان احمد ابن ابی عبدالله ان علی ابن اسواد. حدیث بعدی که در اینجا داره در عیون اخبار رضا، بعدی نیست، این همین سنده، شماره خاصی نداره، داره که حدثنا علی ابن احمد ابن الاخر، الان خوندم دیگه نمیخواد بخونم، ایشان رو نمیشناسیم. عرض کردیم نوه پسر برقیه، اونم برقی پدر، نه برقی پسر، برقی پدر اسمش محمد، برقی پسر اسمش احمد، ایشون نوه پسر برقیه و از مشایخ صدوقه، یعنی صدوق از ایشان نقل میکنه، ظاهرا سرش باشه. و محمد ابن موسی برقی، ایشان خب ایشان که کلا نمیشناسیم، اما احتمالاً شاید از خاندان ایشان باشه. و محمد ابن علی ماجیلوی، راجع به ایشان یک صحبتایی هست که باز خیلی طولانی است، با جدی صحبت بشه، توصیق واضحی نداره، بیشتر این جهت که جزء مشایخ صدوق. عرض کردم مرحوم صدوق 400-250 تا 240 تا استاد برای ایشان مجموعه ذکر شده، یک 15 تا 12 تا 15 تا میشه با خیلی این طرف اون طرف شواهد درست شد. یکیشان همین محمد ابن علی ماجیلوی، یه مشایخ مشهور داره، یه مجاهیل داره، یک مجاهیل اهل سنت زیاد داره. و محمد ابن علی ابن هاشم، اگر این علی ابن هاشم منصرف بشه به علی ابن هاشم معروف، این پسرشه، ایشون هم میبشنسیم، این محمد ابن علی ابن هاشم، لیکن به هر حال چون پسر، مثلا پدرش از بزرگان قومه، شاید صدوق از ایشان نرمی. و علی ابن عیسای مجاور، ظاهرم مراد مجاور به مصدر کوفه، این صدوق از ایشان داره، صدوق غیر از این مورد از ایشان داره، و به نظرم صدوق توسط ایشان از ابن عقده نقل میکنه. رضی الله عنهم، عرض کردم دیروز بود پیروز بود به این مناسبه جایی که صدوق ترزی کرده گفتن علامات وساقت، عرض کردم بین ترزی و وساقت رابطه ای نیست، اگه خدا رحمتش کنه معنیش این که صدقه است، بین ترزی و بین وساقت رابطه ای نیست. بله، رابطه ای که هست بین ترزی و تشیع، چون ایشان زیاد اساتید اهل سنت، یعنی اینقدر زیاد که شاید نزدیک 200 از این مشایخ 180 تاش از سنی ها باشن، و سنی های مجهول که خود سنی ها هم ننوشتن، کلا مجهول. رضی الله عنهم دلالت بر تشیع میکنه، چرا این قبوله. قال و حدثنا علی ابن محمد ماجیلوی، این درسته علی ابن احمد، این از مشایخ کلینیه، کلینی بنون علی ابن محمد نقل میکنه. علی ابن محمد مراد همین ماجیره. حالا شرح این مطلب که این چه کار است، به هر حال اون یک احتیاج شرح دیگه داره. از کردی ماجیله به اینا جزو بسا خاندانهای ایرانی هستن. ماجیل جیم در لغت بسا در سابق ماه رو ماج میگفتن، ه که در لغت فارسی باشه مثل روزنامه روزنامچ، این اصطلاح بوده، تبدیل به جیم میشده. ها ماه گلویه بوده، حتی از کم ضبط سعیش هم ماجیلویه باید باشه، لکن حالا ما ماجیله به میخونیم، این هم سیبویه باید باشه، اویه باید باشه، این احتمال بسیار قوی است. کتاب هم نوشتن در اینجا اسماء مخدوم به وی، احتمال بسیار قوی وی در اویه در لغت فارسی قدیم یا نسب بوده، یا انکیل کرسی زادول نسب. ماجیولیه یعنی ماه گلویه، ماه که ماه، گلم به معنی سرشت و تینته، یعنی کسی که به اصطلاح قمری یا تینه، الان بخواییم به فارسی معنا بکنیم، ماجیلوی رو قمری یا تینه، یه چیزی شبیه این. علایه حالن انا احمد ابن محمد ابن خالد. این ماجیلوی از خاندان برقی است، از طرف مادر. من از کنم یه شرکی داره که حالا خالش هم نزید پسرش ایشان، پدر استاد کلینیست، پسر استاد صدوقه. علی ابن محمد استاد کلینیست، پسرش محمد ابن علی استاد صدوقه. انا احمد ابن محمد ابن خالد، این برقیه، این احمد ابن محمد، انا احمد ابن محمد سیاری. دقت کنید در اون سند این طور بود، حدثنا علی ابن احمد، انا احمد ابن ابی عبدالله، انا علی ابن اسود. از کنیم غلطه، سند سخت داره و شاید سخت هم به خاطر همین نبه پسری بوده، حال نمیدون برها. پس این روایت در یک سند آمد که برقی مستقیم از علی ابن اسود نقل میکنه، غلطه. برقی توسط سیاری از علی ابن اسود نقل، خبرش هم همینطور باید باشه. علی حال اسانی تصحیح بشه، در تهذیب محمد ابن احمد سیاری است، این غلطه، صحیحش احمد ابن محمد سیاری است. در کتاب علل الشرایع علی ابن احمد عن البرقی عن علی ابن اسود، این هم غلطه، ثوابش احمد ابن محمد سیاری عن علی ابن احمد. اینی که در عیون آمده درسته، اگر اون اخبار رضا آمده درسته، و ایشون به چند واسطه، یعنی به چند راه، از چند، ما اصطلاحا اینا رو بیشتر ممکن است تحدیث باشه، ممکن نسخه باشه، یعنی از چند نسخه از کتاب برقی نقل میکنه. ببینید یکیش علی ابن احمد بود، یکیش هم محمد ابن موسی بود، یکی محمد سه تا، محمد ابن علی ابن هاشم چهار تا، علی ابن عیسی مجاور پنج، از پنج نسخه از کتاب برقی نقل میکنه. و انصافا عرض کردیم تمام این مشایخی که ایشان نوشتن، تمام اینا جز مشایخ مجهولن. شاید تو این مجهول ها اونی که بشه یک کمی بشه برف، همون محمد ابن علی ماجیلی و بقیه شون خیلی ارزش علمی نداره. اما به هر حال نشون میده که طرق متعدد داشته و طبیعتا عرض کردم مثل که مجاور کوفه بوده. این جایی دیگه هم داره مرحوم صدوق از ایشان به نظر از ابن عقده نقل میکنه، علی ابن عیسی المجاور رضی الله عنه عن احمد ابن محمد ابن عقده، تو ذهنم تو نمیشناسیم. به هر حال شاید این هم مثلا ولی این که مجهوله یک کمکی بهتر باشه. به هر حال روایاتی است که سیاری، که حالا واقعا وضع عجیب غریب دارم، گاهی شبهه میکنه که این شخص خیلی جعال و وضع آدم خطرناکی بوده. به هر حال این کتابش رو اخیراً عرض کردم چاپ کردن، تا الان چاپ نشده بود. البته اولین نشر کتابیشون متأسفانه توسط مرحوم حاجی نوریه در این فصل‌الخطاب، ایشون نسخه ای از این چند نسخه نایتن و نسخه کتاب هیچ کدومش قدیمی نیستن، شاید قدیمترین نسخه 1980 نزده بود، تمام بعد از هزاره. این کتابی رو که این معاصر چاپ کرده، این از یهودیات چاپ کرده، خب معروف هم هست به کار در میراث‌های شیعه، به اسم القراءات یا تحریف و تنزیل، این همین کتابیست که در تحریف قرآن ایشون نوشته و مرحوم حاجی نوری متأسفانه این کتاب رو ترویج کردن، پخش کردن، یه اخیراً که چاپ شد. البته زحمت هم کشیده، انصافاً خیلی زحمت زیادی کشیده، باطل البته. حدثنا علی ابن اسود قال قلنا للرضا علیه. الان این کتاب که آدم میخونه اگر مال ایشان باشه، چون نسخه قدیم نداره، شبهه جعلم توش هست، واقعا از عجایبه. یعنی از الحمدلله تحریف داره تا قل هو الله، حالا قل هو الله سه تا یا چهار تا بیشتر نیست، تو همون هم تحریف داره. این هم جزو عجایبه. از اول قرآن فقط اون معوذتین نداره، بلا از اول قرآن وقت سوره سوره هم هست، سوره بقره، سوره کذا، سوره سوره هم هست. نه اختلاف قرائت ربطی نداره، نه. مثلا قل هو الله احد، الله نمیان کذا، الله الصمد، یه چیزی اضافه داره. حالا من دارم کتاب رو دیدم، اما تو ذهنم نمونده. علا یا حالن این حدیث قابل قبول نیست و اصولا اصلا تصورش خیلی مشکله. ما خوشبختانه از امام رضا علیه السلام در این جهت روایت داریم و همچی چیزی هم وجود نداره. این اولا، ثانیا حدیث ربطی به تعارض نداره. من نمیفهمم چرا ایشون در باب تعارض آوردن، مثلا ربطی به اخبار علاجیه نداره. میگه من حکم را شما نمیدونم، میگه برای از فقیه ولی از صاحب هرچی که خلافش عمل کنید. ربطی به تعارض داره؟ چه ربطی به تعارض رو تحنه بید داره؟ خیلی برای ما تعجب آوره که چرا این حدیث رو. بله عجیبه، خیلی عجیب. مخصوصا آقای بروجردی قدس الله نفسه، خب ایشون یه مقدار راجع به تاریخ حدیث و اون فضایی که حدیث صادر شده اطلاعات خاصی داشتن، رضوان الله تعالی علیه. حالا این حدیث هم مثل بعضی از احادیثی که اشاره کردیم هیچ ربطی به تعارض نداره. از احادیث دیگری که در اینجا هست، شماره 31، تهذیب. البته خب معلومه من به مقداری که فقط همچین احادیث روشن بشه و خیلی دیگه واضح بحث رجالی بود معنا نمیشیم، چون جاش اینجا نیست. استاد
اینجا روایت نمیخواد
بگه
شما
وقتی
که روایتی از ماشینی
میگه تعارض کرد مخالف تا از ماشینی توشن، بلد نیستم یه برو از اون فقیه برو از مخالفش بگید.
شاید مردش خود مخالفت آمنه باشه،
این بحث این نیست. میگه تو بل من بلد نیستم مخالفت عامه چیز که روایت، دو تا روایت، یکیش مخالف یکیش موافق عامه. میگه اصلا من بلد نیستم. میگه برو چرا تو اصلا به تعارض نه سرش نه زیدش، هیچ قسمتش ربطی به تعارض نداره، اصلا بوی تعارض توش نیست، چرا آورده ایشا نمیفهمه. به هر حال کارش خوب بود که ما یه مقدار مشایخ صدوق براتون شرح دادیم، ولی این روایت هیچ نکته فنی مربوط به بحث ما نداشت. حدیث شماره بعدی، شماره
70
حدیث نیست، بعد فتوا چرتی به حدیث. به هر حال ما که سردن نیمونان هو اعلم به محسنن، الان احترام بزرگان رو حفظ میکنیم، لکن ظاهرن هبتی به تعارضن. حدیث شماره 31، مرحوم شیخ طوسی منفردن از ابن سماعه. از کردیم ایشون حسن ابن محمد ابن سماعه از بزرگان واقفی از فقیه است و ثقه و جلیل القدر، لکن خب خیلی متعصب و دیگه از کردیم مقدار زیادی از روایات ایشان توسط شاگردش حمید ابن زیاد به ما رسیده که کلینی نقل میکنه و چند مرتبه در همین بحث ها عرض کردیم. مرحوم صدوق نه از ایشان و نه از حمید حدیث خیلی کم نقل میکنه یا نداره شده تو فقیه، اما مرحوم شیخ طوسی یه مقدار از احادیثش از راه کلینی آورده. خود ایشان هم کتاب ابن سماعه پیشش بوده، آسان مستقلا هم نقل میکنه. علی حال ایشون به لحاظ عقادی جزء منحرفین حساب میشه، اما خب به قول خودشون در واقفیه جزء بزرگان واقف. من چند دفعه عرض کردم این حمید ابن زیاد متوفای 310، ما بزرگترین شخصیتی که در واقفیه به لحاظ علمی و حدیثی و حتی رجالی، ایشون کتاب در فهرست هم داره حمید بن زیاد، با اینکه فهرست عادتا مال قومه، ایشان هم که در کوفه بوده فهرستی داشته که عادتا متناسب با کوفه نبوده. به هر حال نجاشی هم نقل میکنه، شیخ هم نقل میکنه. یکی از منابع کتب فهرستی ما خود مرحوم نجاشی اسم کتابش رجال گذاشته، اما یکی دو مورد در خلال کتاب میگه ذکر او حمید فی فهرسته، نمیدونم حالا همین فهرست با رجال یکی بوده پیش ایشان دوتا بوده. الان یکی از منابع این دو کتاب فهرست حمیده و آدم خیلی تندی نقل نشده. به هر حال بزرگترین شخصیت علمی واقفیه که ما از حیاتش خبر داریم این شخصه. یعنی ما بعد از 310، بعد از فوت ایشان، در میان واقفیه شخصیتی مثل ایشان دیگه نمیشناسیم. یعنی میخوام بگم علامات و افول واقفیه، یه مدتی خب داشتن آثار علمی داشتن، کار داشتن، لکن بعد از حمید بن زیاد ما دیگه شخصیت علمی در میان واقفیه نمیشناسیم. 310 اینم تقریبا زمان افول واقفیه. ابن سماعه، ایشون ابتدا کرده به ابن سماعه، انا الحسن ابن ایوب. حسن ابن ایوب رو نمیشناسیم. نجاشی گفته لهو کتابون اصیل، اصیل داره اصلون، شیخ گفته لهو اصل. به هر حال ایشون داره اصل هست و این هم خیلی تعجب آوره، حالا یک حسن ابن ایوب دیگریست نمیدونه. به هر حال ایشون رو فعلا نمیشناسیم. من تو ذهنم تا حالا بود این حدیث معتبره، حالا امروز که مراجعه کردم حسن ابن ایوب مشکل داره، نکات رو جدی جای خودش. ان ابن بکیر، احتمالاً ایشون یا فتحی باشه، واقفی باشه، یا یک شبه قلوبی داشته باشه، جزء قلات باشه. علی حالا احتمالش هست، با نگاه کردن به روایاتش احتمالش هست. من عرض کردم سابقا واقفیه مقدارشون تمایلات قلوب دارن، حتی قلوب سیاسی. ان الحسن ابن ایوب، ان ابن، چون من نکات رو از میان جای دیگه نوشته نشده، حداقل اینجا گفته بشه ان ابن بکر. این نکات ممکنه چند کلمه باشه اما خیلی شرح داره. ان ابن بکر که از بزرگان فتحیه است، ان عبید ابن زراره، این پسر زراره معروفه.
تعلیق داره چطوری؟ از تقصیب حسن ابن ایوب شروع کرده،
شاید قبلش ابن سماعه باشه، نگاه نکردم به تحصیب، نگاه نکردم. ان عبید ابن زراره، ایشون پسر عموی بکره، چون بکر برادر زراره است، عبدالله ابن بکر پسر برادر زراره است. عرض کردیم مرحوم زراره شواهد تایید نمی کنه، کتاب نوشته باشه در فقه شواهد تایید نمی کنه، نسبت داده شده ثابت نیست اما روشن نیست. اما چند تا شاگرد معروف داره که آثار ایشون رو نوشتن، تدوین کرد. یکیش این پسر برادر ایشان ابن بکیر، عبدالله پسر برادر ایشان، انا عبید پسر عموی خودش میشه، عبید ابن زراره پسر عموی ابن بکیر. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعت بنی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه. این روایت من تارات ذهنم بود سن معتبر نمیم شد بخاطر لهو اصلان مثلا خیال کرد. این الان که مشکل داره حسن ایوب، مشکل داره امروز یه مراجعه حالا شاید ایشون تصور، شاید نسخه ای که داریم فهم میکنه
داره قبلش بست دلن حسن بن سماعه،
بله همین، شاید از اون گرفته، بله. حالا یا حاله ما جای دیگه هم که روایت حسن ایوب داریم، ابن سماعه ازش هم این داریم، جای دیگه هم داریم. علا یا حالا کیف ماکان، این حدیث مضافن به این که هیچ شائبه احتمال نداره توش تقریه باشه، یعنی مسئله تعارض باشه، من نمیدونم چه ربطی به تعارض داره، کلامیست که امام سلام الله علیه در باب در نسبت به عبید ابن زراره میفرماید که ما سمعت من نیمایوش به قول الناس فی تقریه. این اولا ربطی به بحث تعارض نداره، اصولا این جور روایات خوب دقت بکنید هیچ ربطی به بحث حجیت نداره. این اشتباه شده، حجیت یعنی ما الان روبرو میشیم با یه روایتی کلینی از فلان از فلان، اینجا ما میگم ما سمعت منی، از من شنیدی، این دیگه جای حجیت نیست، اصلا موضوعش حجیت، دقت کنید اشتباه از کجا پیدا شده. اینا خیالی که نه امام صادق به عبید بن زراره گفت ما سمعت منی، یعنی من اونی که در کافی دیدم، خب چه ربطی به اون داره؟ این دوتا رو خلط کردن مشکلات زیادی درست کرده. این حدیث ناظر به سخن نیست که عبید از خود امام شنیده، اینجا دیگه بحث حجیت نیست، از خود امام شنیده، ما
واسطه
رو نمیگیره، اصلا نمیگیره، ما سمعت منی نمیگیره، موضوعش که اینه. این چون تا حالا گفته نشده این مناقشه، اصلا این روایات موضوعش اصلا موضوعا از ما نحن فی خارجه، اصلا موارد علم، موارد حجت نیست، ما بحث اون در موارد حجته، دو تا حجت روشن شد، نکته فهمی دقت بکنید، دو تا حجت با هم تعارض دارن چیکار بکنیم؟ این میگه تو از من شنیدی، این دیگه حجت من نداره که، ما سمعت منی، اصلا موضوعش ما سمعت منیه، من اگر در کافی حدیثی دیدم میگم سمعت تو عن ابی عبدالله، دقت کن مثلا به نظر ما، نه اینکه فرض تعارض توش نشده، امام داره ثابته میده که اگر صحبتی من کردم، چون عرض کردم امام و این تقیه یه تقیه خاصیه. از کردم از 114 که رحلت امام باقر تا 121 وضع اشیعه وضع خاص و 123 قیام زیده، باز وضع اشیعه به هم خورد که مثلا چرا امام ساکته قیام بکنم بنی امیه چنین چرا، تا 132 که زوال بنی امیه است. خب در این زمان خب 11 سال حتما شیعه خدمت امام رسیدن، خب طبیعتا سنخ صحبت و کلام عوض میشه. 132 هم اول عباس صفاح آمد بنی عباس اول عباس صفاح کاری به مخالفین خودش در داخل نداشت، بیشتر با بنی امیه. صفاح یعنی خونریز، خونخوار به اسم، چون خیلی از بنی امیه کشت، حتی قبر شام قبر عده از خلفای بنی امیه در آورد و استخوانشون آتش زد. به خاطر این کار به حساب صفاح معروف شد. 4 سال بود. خب طبیعتا این زمان تصادفا مثل معلب بن خنیس همون سال اول صفاحه، دست یک شرطی کشته شد معلب بن خنیس، این سال اوله. خب معلب بن خنیس قطعا جز خط قلوب سیاسی آدم خاصیه، برها کوفه بوده، بزاز بوده، بلکد آمده مدینه در خدمت حضرت بوده. خب این در همون سال اول، سال 132 به دستور اون والی مدینه به اسلام به حسب ظاهر شرطی خودش کش، بعد معروفه که والی پای سر رسید. تا 136، از 136 منصور دوانقی تا 148 که دوران شدت بر امام صادق بود که عرض کردم، منصور بیشتر داخل رو، اما ابو مسلم خراسانی که این همه بر اینا زحمت کشید خونه دل خورد رو کشت الی آخری، احتمالا ابو حنیفه هم میگن چون اون زندان کرد، ابو حنیفه رو میگن در زندان شلاق زد اینا. به هر حال شدیدترین خود همین ابوالخطاب که گفتیم قیام مسلحانه کرد، این زمان منصوره. خود محمد نمزکیه قیام مسلحانه کرد، زمان منصوره. الان من نمیخوام، این زمان منصور یه حالت خاصیه، اصلا معتقدن که بنی عباس این حکومت طولانی رو کردن به خاطر منصور، چون منصور خیلی ظواهر شریعت رو به دقت مراعات میکرد، خیلی هم در امور مالی محاسب بود، دوانیق بر این دیگه، یعنی فلس فلس حساب میکرد، چون محاسبه میکرد. حتی دانق، هر شیش دانق همون کلمه دانک فارسی است، هر درهم شیش دانک بود به اصطلاح، حتی به مقدار فلس فلس هم محاسبه، ریال ریال قران قران حساب میکرد، لذا معروف شد دوانیقی. و فوق العاده است این در این کتاب تاریخ طبری دو تا نامه از منصور هست به پسرش مهدی عباسی، خیلی عجیبه اون نامه ها رو اگه آدم نگاه بکنه. در یکیش میگه من از وقتی که متصدی خلافت شدم یک شب خواب راحت نداشتم، تو باید مرتب مواظب مملکت باشی. خیلی عجیبه اون نامه، نامه عجیبیه. در تاریخ طبری در اول مهدی عباسی نامه منصور خطاب به ایشان، علی حال که به مکان خارج نشیم از بعد امام، چون در شرایط مختلف بودن روشن شد اجمالا برات، این تاریخ روشن شد. امام میفرماد خب من حالاتم مختلفه، شرایط مختلفه، اگر دید یک چیزی میگم شبیه اینا، این درش تقیه است. این چه ربطی به تعارض داره، چه ربطی به ما داره، ما که الان با حجت بر بحث میکنیم. نمیگیره خلاف ظاهره که بعد ما سمعت، من بدونم من میتونم با واسطه بگم که قول امام صادق، خب این اول کلامه، حضرت رضا با یه واسطه خیلی کم فرمون دروغ گفت، اینا جهل کردن. حضرت رضا علی حال این یکی رو بنده ملتفت نشدم، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی. روا سماعت ابن مهران یک مناسبتی عرض کردیم، احتجاج تبرسی در جلد 2 به یک مناسبتی روایات علاجیه رو آورده. شاید عرض کردم تا اونجایی که من میدونم، تا اونجایی که علم من البته، شاید نخستین کسانی که روایات علاجیه رو آوردن، اخبار علاجیه رو بررسی کردن، به یک مناسبت همین احتجاج تبرسیه. تبرس معرب کلمه تفرش، همین نزدیک بین آشیان و تفرش به اصطلاح، مال تبرستان نیست، تبرستان یا تبرستانی میگفتن یا تبری میگفتن، تبرسی متعارف نبود. علاوه ایشون مال تفرش بوده و انصافا هم مرد ملایی است. روا سماعت ابن مهران، این اگر آن وقت داشتن جلد 2 همین که ایشون صفحش اینجا گذاشته، در این جلد 2 ایشان اخبار علاجیه رو برده. عرض کردم تا اونجایی که من میدونم، حالا نمیخوام وارد بحث کوبیدوش بشم، اولین کسانی که اخبار علاجیه رو بردن که چیکار بکنن در حدیثین متعارضین، جناب مستطاب تبرسیه. روا سماعت ابن مهران سألت ابا عبدالله قلت و یرد علینا حدیثان واحدون یعمرنا الاخذ به حالا نسخ در اینجا مختلفه ولی آخر ینهانا ان. ببینید دقت کنید اینجا مختلفان هم نداره، متعارضان که نداره. واحد یعنا الاخذ به این، نه اینکه اخذ به اون حدیث که بعیده، مراد مضمون حدیث باید باشه. قال لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبه که فتسأله و ان. قال قلت لابد من ان نعمل به احده هما. قال خود به ما فیه خلاف العامه. این گفتن روایت اولا تمسک کردن برای توقف، لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبه که فتسأله و ان،
مثل آخره همه عمر ابن عبدالله،
مثل عمر ابن. یکی این بعد فهمون که لابد خود به مافی خلاف العامه، تصورش خیلی مشکله این حدیث. البته ایشون مرحوم آقای طبرسی این حدیث رو مرسلن نقل فرمودن در این کتاب خودشون به اصطلاح در کتاب احتجاج، و توضیحاتش سابقا عرض کردیم در کتاب، در این جامعه حدیث که الان دست من هست صفحه 322 رو داریم میخونیم. صفحه 22 همین حدیث به عینه در صفحه 311 آمده. خوب بود برمه های بروجیدی پشت سر ذکر میکردن، یعنی شماره 7 این حدیث که الان برای شما خوندم شماره 32 است. خوب بود به جای شماره 32 پشت سر حدیث شماره 7 شما تصور کردن دو تا حدیثه. این حدیث رو مرحوم کلینی در کافی داره، چون عرض کردم کلینی هم باب اختلاف احادیث داره، اما این که کیفیت جمع رو جای خاصی نداره، طبرسی داره. علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی و حسن محبوب جمیعا عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث سماع هستیه. سأل تو عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یعمر به اخذه، نه یعمر نا الاخذه به، والآخر ینهاه عن. این احدهما ظاهرا همون کسی که حدیث رو آورده، نه خود مضمون حدیث. دو تا فقیه هم اختلاف دارن، هر دو فقیه هم از احادیث گرفتن. این ظاهر این حدیث اینه، این اگر باشه اختلاف فقها است نه اختلاف روات، باز ربطی به ما نحنفی نداره. کی فیس نه قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. خیلی به اون میخوره، اگر حدیثی رو که مرحوم احتجاج نقل کرده همین باشه دخل و تصرف کرده انصافا. و فی روایت اخرى به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعر. این حدیث هم از منفردات کلیدی جای دیگه نیامده و در کتاب احتجاج طبرسی هم به همین مضمونی بود که خدمتون خوندیم. و این ظاهر حدیث همینطور که گفته شده ظاهرن امکان تشرف به خدمت امام بوده، یعنی شخص در کوفه بوده. ببینید دو تا فقیه، یکیش گفت این کارو بکن، یکیش گفت این کارو بکن، یکیش گفت نکن. میگه چیکار کنه؟ هر دو هم حدیث نقل میکنن. اینجا تعارض حدیث سوال نمیکنه، تعارض فقیهین سوال میکنه. بعدم میگه یرجی و حتی یلقا من یخبرو، این معلوم میشه که اونجا داره یرجعه لا تعمل حتی تلقا صاحبک، معلوم شه امکان دسترسی به امام موجود بوده، ربطی به ما نحنفی و زمان غیبت نداره.
مسلمان که واقفیه،
بله اونم واقفیه،
یعنی چطور خدمت امام برسن؟
نه سماعه بوده خدمت امام، سماعه
عثمان هم همینجور،
معلوم نیست مال عثمان، شاید این مال خود وظیفه سماعه بوده. عثمان هم عثمان واقفی، سماعه واقفی نیست، هست که سماعه واقفی. در کتاب حدیث شماره 33 در کتاب به اصطلاح سرائر عرض کردیم، آخر سرائر معروف شده مستطرفات یا نوادر، ایشون عده‌ای از کتب رو، خود صاحب صاحب به اصطلاح سرائر ابن عدیس خودش از کسانی که خبر رو حجت نمیدونه، اما تا این بحث کردن که این احادیثی که ایشون آورده مثلا مرسل است و قابل قبول نیست، یکیش قابل قبول، یکیش ما توضیحات عرض کردیم. البته ما اعتقاد اینو، چون ابن عدیس مثلا جوان بود، مثلا 44 سال 45 سال است، مرد دقیقی هست، اما مثل بعضی هستن که کتابشون چون دوره اول اصولشون مثلا معلومه دوره اول فقهشه، مرد با صاحب نظری است انصافا، اما خیلی اون دقت های لازم فقاهتی نداره. و قائل به حجت خبر هم نیست. قاعدتا روی خبر کار نکرد، دیگه کسی که قائل به حجت خبر نیست دیگه قاعدتا روی این عوامل کار نکرد. اما چون به هر حال نزدیک دیگه، نزدیک به شیخ طوسی، چون نوه دختری پسر شیخ طوسی است، به هر حال مقداری از منابع اصحاب هنوز موجود بوده. ایشون در آخر کتاب عرض کردم ما عده‌ای از کتب داریم، پس این شیخ مفید وقتی کتاب صلات تموم میشه آخرش داره نوادر، همین مقنعه شیخ با که فقه چند تا رو خود صدو در کتاب فقی، پس این کتاب طلاق تموم میشه نوادر رو مایه تعلق به طلاق، ایشون نوادر رو در باب باب نیورده، نوادر یه دفعه آخر کتاب آورده، آخر کتاب سرائه نوادری رو به عنوان مستطرفان نقل کرده. این نقل ایشان ارزش تاریخی و علمی داره، یعنی نوشته هایی در اختیار ایشان بوده، ایشون از اونها نقل کرده، اینا ارزش علمی اینجوری داره، اما ارزش حجتیش خیلی مشکله. چون من عرض کردم یه بحث واقعیت ها و شواهد تاریخی است، یه بحث اینی که به درد حجت فقیه و در فقه و در مسائل استنباط، ارزش این قسمتش خیلی کمه، اما ارزش تاریخیش بالاست. نشون میده مقداری از کتبی که در اون وقت در که هله موجود بوده و ایشان ازش نقل کرده. جاهای دیگه ما البته نظرم بیشتر بود که ایشون فوق العاده ضعیفه در حدیث، اما چون جاهای دیگه هم دیدم ایشون نکاتی رو در کتاب شناسی نقل میکنه و در حدیث شناسی، اون ضعف اولیه نیست اما به هر حال قوی نیست، اما اجمالا داره و اشتباهات هم داره. مثلا نوشته حالا کتاب و ابان خیال کرده مال ابان ابن تقلبه، کتاب ملتفت نشده که ابان ابن تقلب در زمان امام صادق وفات کرده 141-142، وقتی تو همینه که ایشون به اسم ابان نقل میکنه حدثنی فلان عن فلان عن رضا علیه السلام، خب نمیشه کسی که زمان امام صادق فوت کرده با دو واسطه از امام، خیلی واضحه. حالا چطور خود ایشون هم آورده؟ ما در این متحیری تحیر ما، یعنی نشون میده که خیلی حدیث شناسی ایشان فوق العاده ضعیفه. نه اینکه مثلا بگه آقا کتاب ابان ابن سعد، بچه‌م خودش میشه صاحب الباقر و صادق، خب چطور میشه صاحب الباقر و صادق با دو واسطه از امام رضا نقل کنه؟ الا آیاهن کتاب مال ابان ابن محمد بزاز معروف به سندی ابن محمد، اشتباه کرده ایشون به ابان ابن تقلب. اجمالا کتاب‌های خوبی در اختیار ایشان بوده، خب رویت نداره، خیلی آشنایی نداره. یک کتاب بوده حالا کتاب الجامع، مثلا پشتش شاد دمشه جامع، ایشون که اگه جامع بزنطی است به اسم جامع بزنطی نقل کرده. تازه این حدیثی که معروفه به دو واسطه به دو سند نقل علینا القاء الاصول و علیکم التفریع معروف صحیحه بزنطی عن رضا علیه السلام، این از همین جامع بزنطی است، این مجهول هستن از کتاب اساس نداره. الان کیف ماکان خیلی هم معروفه تو السن اصحاب، الان علینا القاء الاصول و علیکم التفریع هم از امام صادق نقل شده از امام رضا، هر دوش تو همین کتاب بزنطی آمده، هیچ جای دیگه نیامده، هر دوش تو این سرائر ابن ادریس در جامع بزنطی نقل شده. از کلیم ظاهرا کتابی بوده پشتش اومد کتاب جامع، ایشون خیال کرده جامع یعنی جامع بزنطی، و مراد این بوده مجموعه کتب بوده، جامع یعنی مجموعه چند تا رساله بوده، چون ایشون تخصص نداشته اشتباه کرده. توضیحات این مباحث دیگه جای خودش که الان فعلا جاش اینجا نیست از این، اما اجمالا اون چه که نقل کرده دست ماها بیفته، حالا فرض کنیم که نقل شده، اجمالا ارزش علمیش خوبه، یعنی ارزش تاریخیش. مثلا همین مسائل و رجال، ایشون از یک کتابی به نام مسائل و رجال و عجبه و عجبه عن ابوالحسن الثالث، این مجموعه ای از مسائل و رجال بوده که به حضرت هادی نوشتن. من یه وقتی عرض کردم تولید علم در قم کم بود، یکی از چیزایی که در اون زمان بعضیش در قم شده همینه، توقیعات ائمه رو جمع کردن، یا خودشون توقیعات دارن، مثل همیری که به بقیت الله توقیه داره، مثل صفار که به امام عسکری توقیعات داره، مثل همین همیری دیگه که توقیعات امام هادی رو جمع کردن، این در قم بوده و بعدم خب آمده در بغداد و اینا. یکی از کتاب‌هایی که در اون زمان نسبتاً در توقیعات ائمه بیش از بقیه شهرت داشته، مجموعه توقیعاتی بوده که از امام هادی بوده. من عرض کردم انصافاً خود علمای شیعه هم در این جهت کوتاهی دارن فضلاً دیگران، اگر مجموعه اون چیزی که از امام هادی مخصوصاً در این توقیعات رسیده خیلی مطالب علمی عجیبی داره، فراوان، خیلی نکات خاصی داره. حالا چرا این اشتباه پیش آمده که نشده؟ چون در قالب توضیحات داره کتب تو الی، ملتفت نشه این الی یعنی امام هادی، اینا خیاکن توقیه مثلا معلوم نیست، مزمره مثلا، اینا توقیهاتی است که به امام هادی سلام الله علیه شده و خیلی این توقیهات تأثیر گذاره. انصافا اگه کار مستقلی رو این جهت بشه خیلی خوب. یکی از مجموعه توقیهاته، این یک توقیه نیست، یک کتابی بوده مجموعه چند تا توقیهات، مثل استفتاءات که الان عجبت الاستفتاء جمع میکنن استفتاءات رو، این دو سه تا توقیهات رو، مثلا توقیهات همگری، یکی از توقیهات بسیار بسیار معروف و مشهور در اون زمان مال محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، کمی اخیراً اسمشو بردن، ایشون هم داره، ایشون هم توقیهات امام هادی رو داره و انصافاً هم این توقیهات بله خیلی با ارزشه، انصافاً خیلی فوق‌العاده. یکیش هم در این کتاب سرائر آمده، احتیاج به شرحی داره که من فقط اشاره کردم، شرحش طولانی است باشه در جریه. یکی از توقیعات مسائل و محمد ابن علی ابن عیسی، حالا تصحیح اسم و این چی بود و چی اینا دیگه یک شرحی داره کلام، حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد فلان قال کتبت الی الشیخ موسی الکاظم عزه الله، ظاهرا اشتباه شده، حالا چی شده کجا اشتباه پیدا شده، چون ابوالحسن مطلق یا ابوالحسن اول حضرت موسی بن جعفره، این ابوالحسن الکاظم الی شیخ موسی الکاظم، البته احتمالاً عده‌ای از توقیعاتی که در قم بوده از بعضی اهل سنت قم بوده به حضرت نوشتن، این احتمالش هست، از که نه میخواد احتیاج به شرح طولانی داره الان. به هر حال این الی شیخ موسی الکاظم قطعاً غلطه، الی ابوالحسن ثالثه و تعجب میکنم خود مرحوم ابن ادریس ملتفت نشده، خودش عنوانش اینه مسائل رجال و عجبت ها، من ابوالحسن ثالث بعد میگه شیخ موسی الکاظم، خب من تعجب از خود مرحوم ابن ادریس، مثلا اون قصه عوام توجه خودش باشه صاحب البار و ساده بعد به واسطه از امروزا نقل میکنه، خب توجه یعنی من تعجب، شاید ایشون خیلی مثل بقول مرحوم محقق حشویه بوده حدیث رو آورده برای حسن سرتاش به هم نخوره، خب چون که عوان صاحب باقر و ساده تو بابا سرزن رزا نبود، معقول آیه چیزی هم که این کار معقولی حالا آیه حالین بله، این عده از توقیات رو آورده و سأل تو علیه السلام ان العلم من قول الینا من آبائه که به اجداده، احتمالا این توقیات از یک سنی بوده که در مصر در قوم آمده توضیحاتش وقتیه قد اختلف علینا فی بلا والی ولاتی که می آمدن کیف العمل به على اختلافه او رد الیک فی مختلف فی فكتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا، اصلا ما علمتم اشاره به همینه، طرف سنی بوده، فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا، البته این اختلاف این معناش تعارض حدیث هم نیست، مثلا یه مطلبی نقل شده ممکنه تعارض در نقل و تعارض در فتوا باشه، این روایت که این کتاب که الان مشکل داره، لکن این توقیع به عینه مرحوم محمد ابن عیسی نقل کرده شماره بعدی در بصایر و درجات، این درسته، حدثنا محمد ابن عیسی، این همین یقطینیه از شرحش داده و محمد ابن عیسی به قم آمده، به ایران آمده، بزرگان قم باش ملاقات کرده مثل علی ابن ابراهیم و مثل صفار اینا، معلم بلا سوال کننده رو غالبا نمیشناسیم، نه اقرعنی داوود ابن فرقد الفارسی، عرض کردم متعارف بین علمای ما اینه، مثلا میگن داوود ابن فرقد این خیلی از داوود ابن فرقد مشهوره، داوود ابن فرقد الفارسی ایشون نمیشناسیم، طبقش هم بیشون نمیشناسیم، ایشون نمیشناسیم، وقت متعارف این شده که میگن این حدیث ضعیفه چون مجهول، من عرض کردم این راه درستی نیست، چون اینا استفتاءاته، شما الان استفتاءاتی که فرض کنیم بیت پرسن آقای خویی پخش میکنن، خود اونا نمیشناسن این سوال کیه، طبیعتا سوال نمیشناسیم، کسی که سوال میکنه که نمیشناسیم، این استفتاءات افراد چیان عادتا نمیشناسیم، اگر بنا بشه به جهالت اینا رد بکنیم هیچ استفتاءی سالم نمیمونه، این دیگه اشتباهی شده، در این جور استفتاءات مهم نیست اون شخصه بشناسیم، مهم اون کسی است که اونا نقل میکنه و خبرویت اون مهمه، خب دقت کنید، نکته فنی رو دقت کنید، چون این زیاد شده، احادیث زیادی داریم. محمد بن عیسی ان فلان قال كتبت اليه، میگن آقا این شخص مجهوله، مثلا اینجا داوود بن فرقد فارسی مجهوله، قبولم داریم مجهوله، چون استفتاس یه فرد شیعه است، نمیشه از امام سوال کرد، عادتا نمیشناسی، یعنی طبیعی است که نشناسی. همین بیوت علما که استفتاسشون چاپ میکنن، سوال اسمش میشه بنویسه، خودمون بیت هم نمیشناسی که این چیه، این طبیعی است که این امر طبیعی است، کاملا طبیعی است. مباحث رجالی رو اونجا مطرح نکنین. کسی که در اینجا مهمه اون ناقله، ناقل محمد بن عیسی است، ایشون شخصیته. فرض میگه من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی، ایشون شخصیته، ولا اون شخص نمیشناسه. وقت نکته مهمتر اینه، ببینید محمد بن عیسی میگه اقرعنی داوود بن فرقد کتابه الى ابوالحسن، من دیدم نامش رو و جوابه به خطه. این ارزش داره، اون داوود بن فرقد نمیشناسه، اون چه ارزش نداره، چون اون سوال مستفتی ارزش نداره. این که میگه که خون برای من و من دیدم جواب رو به خط خود حضرت، فقال نسألك عن العلم المنقول عن آبائك الى آخره صلی الله. ظاهرش اینطور، البته اقرعنی باز غیر از این که ورعیت الجواب به خطه، اقرعنی یه احتمال داره که بهش نشون نداد خون برش، این یه کمی ضعیف میشه، اگه اقرعنی به این معنا باشه ضعیف میشه. اگه